اگر زن تو شروع کنیم که من دستشون درمه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت شما دوستان، خوش آمدین. ممنون که قابل دونستین و به حال مجدد شرکت کردین در دوره‌ای که حالا من میام و در خدمت شما درس پس میدم و با همدیگه صحبت میکنیم در مورد سخت‌ترین کار دنیا. سخت‌ترین کار دنیا چیه واقعا؟ فرزند پروری. هم سخته و هم شیرینه، نه؟ مادر بودن بسیار سخته و بسیار شیرینه، یه کار سخت و شیرین. بعد اگه فرزند پروری سخت نبود که امام سجاد علیه السلام یکی از دعاهاشون رو اصلا اختصاص نمیدادن به امور فرزندان و دعا خودشون دعا کنن که پروردگار من رو در تربیت فرزند و آموز، یعنی و خوبی کردن، نه اینکه آموزش خوبی، خوبی کردن به فرزندانم یاری فرما. این از دعاهای صحیفه سجادی است، یعنی بخش از دعای 25 صحیفه سجادی است که امام سجاد می فرماید و بسیار کار سختیه. شاید حالا اون عزیزانی که خداوند حکمتی دونسته فرزند عنایت نکرده بهشون یه سختی داشته باشن، ولی مادرانی که دارن فرزند تربیت میکنن و پرورش میدن هزاران سختی داشته باشن که دیده هم نشه و شبانه روز دارن جهاد میکنن و تلاش میکنن برای فرزند پروری. خب عصر الان رو، یعنی دوره‌ای که ما الان درش زندگی میکنیم، یه نام‌های متفاوتی بهش میدن. عصر چی میگن؟ عصر چی غیر از عصر رسانه؟ دیجیتال. آفرین. دیگه آفرین. عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، عصر انفجار اطلاعات هم بهش میگن، درسته؟ دیگه عصر کمبود توجه و تمرکز هم میگن، در واقع نوعی فقر توجه و تمرکز داریم. خب اگر بخوایم همه اینها رو در یک مجموعه قرار بدیم، در واقع همه این القابی که ما به دوران کنونی، به این عصر مدرن میدیم، برمیگرده به همین موضوعیت رسانه. واقعا ما در عصر رسانه‌ایم. علت این که این همه سخت فرزند تربیت کردن، بخش اعظمش مربوط میشه به همین عصر رسانه. یه زمانی بود رسانه ها در اختیار ما بود. اول از همه بفرمایید به چیا میگیم رسانه؟ رسانه شامل چی هست؟ بله، رادیو و تلویزیون، درسته؟ بله، دیگه؟ بله، بله، رادیو، تلویزیون، روزنامه، بله، موبایل و تبلت، بله، دیگه؟ همه شبکه‌های اجتماعی، آفرین بشم، همه شبکه‌های اجتماعی و اطلاعاتی که از طریق لپتاپ و کامپیوتر در اختیار همه هست، انواع سایت ها دیگه. سلام، حال شما خوبین؟ قبول باشین، زنده باشین. بله، درسته. همطور که می فرمایید وقتی صحبت از رسانه می کنیم، همه اینا رسانن دیگه. چرا میگیم رسانه؟ کلمه رسانه به نظرتون از چی میاد؟ آفرین. یعنی یه پیام توسط اینها، توسط این ابزارهایی که میگیم، به گیرنده پیام میرسه، درسته؟ رسیدن پیام توسط این ابزارها، توسط این توسط این شبکه ها به گیرنده پیام میرسه، که این گیرنده پیام یه شخص حقیقی و وجود خارجی داره به نام انسان دیگه. این پیام میرسه به موجود به نام انسان و حالا ماها به اضافه فرزندانمون به اضافه کل اعضای خانواده. خب بفرمایید پیام هایی که از طریق رسانه ها به افراد میرسه یه پیام یکسان دیگه نه؟ یه پیام یکسان با این شبکه های اجتماعی، تلویزیون، رادیو، چه میدونم بیلبورد ها، همه اینا میشه، اونا میشه رسانه دیگه، دارن میدن به مخاطب. آیا نوع برداشت همه افراد از این رسانه ها یکسانه؟ بله؟ چه فرقی میکنه؟ یعنی چرا یکسان نیست؟
بود. بسته به سواد اون طرف، بسته به نوع جامعه، نوع فرهنگش، نوع سوادش.
آفرین. آفرین. چون زاویه دید افراد متفاوته. درسته؟ من الان اگر این مثلا فرض بفهمیم کیف رو بذارم اینجا، شما اون سمت نشستین، یعنی اون روبروی کیف نشستین، به شما بگم که یه تصویر از این کیف بکشید، شما این سمت کیف رو میبینید، از این زاویه دارین به کیف نگاه میکنید، فرض بفهمید خانم جلالی از این سمت دارن نگاه میکنن، یه کسی اگه این بر نشسته باشه از این زاویه داره به کیف نگاه میکنه، بنابراین زاویه دید متفاوتی نسبت به این شیء داره. در قبال پیام های رسانه ای هم همینطوره، زاویه دید افراد نسبت به اون رسانه و پیام رسانه متفاوته. بنابراین اولین نکته ای که ما در مورد رسانه ها سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوش آمد. حواسمون باشه این هست که نوع برداشت افراد از پیام های رسانه ای متفاوته، حالا بسته به فاکتورها و عوامل مختلفی که یه بخشش هم شما اشاره فرمودید. خب پس این اولین چیزی که در مورد رسانه ها ما در حواسمون بهش هست. تا یادم نرفته اول از همه دوتا کتاب رو هم که میتونه به عنوان منبع این دوره ما باشه خدمتون معرفی کنم. کتاب فرزند پروری در عصر رسانه، نویسندهش نویسنده خارجی، منتها ترجمه شده توسط آقای محمد رضا رستمی و فروغ ادریسی. من اسم نویسنده رو همیشه یادم میره، بنابراین از روی نوشته می نویسم که اشتباه ننویسم. گلوریا دی گاتان. ترجمه آقای محمد رضا رستمی، وقت فروغ ادریسی. یک کتاب دیگه هم هست به نام فرزندت را فالو کن، مال آقای سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوش آمدید. کتاب فرزندت را فالو کن، مال آقای هاشمیه، سلیمان هاشمی، سامان هاشمی یا سلیمان هاشمی، من خاطرم نیست در بر. فرزندت را فالو کن و کتاب فرزند پروری در عصر رسانه که من همیشه اسم مترجم شدمه، آقای محمد رضا رستمی و فروغ ادریسی و خانم فروغ ادریسی ترجمه کرد. خب این دوتا کتاب رو اگر تونستین فیزیکیشو بخرین، نتونستین، یه حساب نرم افزاری هست به نام تاقچه که انواع کتاب ها رو میتونین در اون مطالعه کنین، پی دی افش رو با 20 تومن فکر کنم هر کتاب بتونین بخرین و مطالعه کنین و حالا به عنوان منبع ما بیشتر کتاب فرزندت رو فالو کن مال آقای هاشمیانی استفاده میکنیم تو این دوره البته که از کتاب فرزند پرورده در عصر رسانه هم استفاده میکنیم و به اضافه یه سری سایت ها هم حالا خدمتتون میگم. این دو تا سایتی که خدمتتون معرفی میکنم دوستان خیلی مهمه. کیا گوشیشون اینترنت داره؟ دارین اینترنت؟
بله، می‌خواستم کتاب
بفرستم داخل گروه. بسیار عالی. دست شما درنه. سپاسگزار شما. کیا گوشیشون اینترنت داره؟ دارین اینترنت؟ این سایتی که میگم لطفاً سرچ کنین. سایت کدومو؟ آره. کدومو داتا یا دارین؟ سایتش رو دارین؟ کانالش رو دارین؟ چیشو دارین؟ پیجشون هم خوبه. چه توی اینستا چه توی روبیکای کانال داره، اونم خیلی خوب. خب یه سایت دیگه هم هست به نام چی خوبه. چی؟ این میدونید دیگه فینگلیش اینایی که ما می نویسیم، در واقع فارسیه که به انگلیسی نوشته شده. چی خوبه؟ خب همین کدومو رو باز کنید دوستانی که اینترنت دارن. چون ما می خواهیم در طول دورمون به اینام ارجاع بدیم شما رو، اصلا بعضی وقتا اینا رو باز کنیم بررسی کنیم توی کلاس با هم دیگه. خب این کدومو شما میتونید توضیح بدین شما که اینستاشو دارید چیه توش؟
بیشتر در مورد انیمیشن و فیلم‌های به درد بچه‌ها می‌خوره
دیگه.
روانشناسی در این زمینه بیشتر.
بله، نقد و بررسی میشه دیگه. در سایت کدوم و داتای آر به شما میگه که چه کتابی، چه انیمیشنی، چه کارتونی، چه فیلمی برای فرزندان شما مناسب هست، بررسی میکنه، نقد میکنه، نوشته که فرض بفرمایید این فیلم، این انیمیشن برای چند سال به بالاها خوبه. الان روی سایت این سایت باز کردین؟ خب من با گوشه شما پس باز الان بگم خدمت دوستان. ببینید در شرایطی که وقتی صحبت از رسانه و به خصوص فضای مجازی میکنیم، تو این دوران اطلاعات ما بسیار کمتر از فرزندانمونه. قبول دارین؟ یه زمانی، زمانی که ماها بچه بودیم، والدینمون خیلی دانایی و آگاهیشون از ما بیشتر بود. چرا؟ چون اونجا اطلاعات رو از طریق افراد، از طریق کتاب‌ها، حالا بعد روزنامه‌ها، اینجور چیزا دریافت می‌کردن. والدین و پدر مادرها دسترسی داشتن، می‌خوندن و ماها نمی‌دونستیم. درسته؟ اما الان دقیقاً برعکسه. یعنی بچه‌ها در امور دیجیتال و فناوری اطلاعات خیلی از ما جلو هستن. وقتی بعض از ما مامانا هنوز به واتساپ میگیم واتساپ، بله من دیدم ماله مامانی که اومده گفته واتساپ، نمیدونم تو واتساپ فرستاده، من واتساپ ندارم. یا واقعا بعض از پدران نمیدونن اینستاگرام خوردنیه یا پوشیدنیه، در حالی که مثلا دخترشون 70,000 فالوور داره، درسته؟ توی اینستا. یا واقعا بعضی از پدر و مادران نمیدونن که مثلا دختر خانمشون همه الان در مثلا تایم یک ساعت دو ساعته که گوشی دستشه و میره توی اتاق و به حساب داره درساشو از روی شاد مینویسه، مشقاشو مینویسه، داره همزمان دابسمش درست میکنه، داره کلیپ درست میکنه و میذاره توی اینستا و واقعا نمیدونه، نه مادر و نه پدر. بچه حالا ممکنه ابتدایی باشه، 7 ساله 8 ساله باشه، ولی مادر اندو این اینترنتشون بس لحیفه تا من صحبت کنم. بعد خیلی نیاز به این سایت ها داریم. میخوام بگم به این دلیل نیاز داریم که اونا به ما اطلاعات بدن، واقعا ما باید کشون کشون خودمونو برسونیم به بچه ها، چون خیلی از ما جلوترن. ما توی یکی از کلاسامون نه جریانی پیش اومده بود و بچه ها یکی رفته بود نمیدونم پیج اون یکی دیگری که دنبال کرده بود یکی دی پیشو فرستاده بود برای بقیه بچه ها، بچه ها مسخرش کرده بودن و بعد خبر به دفتر رسید و ما پیگیری کردیم و بعد مادر دانش آموز خواستیم، گفتیم که دختر خانمتون توی اینستا علیه مثلا پست اینجوری گذاشته و مشکل داشته، بعد همون هم فرستادن به بچه های کلاس. گفت اصلا دختر من اینستا نداره، یعنی خیلی قاطع و قوی میگفت اصلا اینستا نداره. بعد گفتم که داره، من میدونم که داره. بعد گوشیش رو آورد میگفت نداره خانم، این گوشی من، اصلا شما بیاین سرچ کنین، شما پیدا کنین اصلا این گوشی من، اسمشو بزنین. بعد من با گوشی خودم آوردم براش پیج اینستا بچه رو، ولی توی گوشی مامان هر چی سرچ کردیم دیدیم نمیاد. متوجه شدیم بلاک کرده مامانو. آره دیگه، مامانو بلاک کرده، بابا رو بلاک کرده. خب و جلو هست از ما بچه و نمیتونیم، نمیدونیم واقعا چجوری باید خودمونو بهشون برسونیم. دیگه افتان و خیزان باید بریم، حالا تا کجا هم بتونیم چقدر بچه ها رو درک کنیم و چقدر بهشون دسترسی داشته باشیم و چقدر اون کمربندی که در کلاس‌های قبل گفتیم اون کمربنده رو بتونیم محکم کنیم با بچه ها، اون مهمه. کمربنده چی بود؟ کمربندی که بچه ها رو به ما محکم نگه داره و حفاظت رابطه خوب. بله، یه رابطه خوب. تا چقدر موفق باشیم در ایجاد یک رابطه خوب با بچه ها که به ما اعتماد کنن و بتونن با ما صادقانه و صمیمانه حرفاشون رو بزنن. منتها این دوتا سایتی که خدمتتون معرفی کردم که حتما کانال ها و پیجاشون هم هست و میتونین حتی تو اون پیجا و کانال ها هم دنبال کنین. مثلا توی روبیکا هم من دیدم این کدوم و داتای آر دیدم که یه کانال دارن و یه سری اطلاعات رو به والدین میدن. در این سایت ها میگه که همونطور که خدمتون گفتم و تکرار میشه، چه فیلمایی، چه انیمیشنی، چه کلیپایی، چه بازی های. آها، ما اینجا بازی ها یادمون رفت. توی محصولات رسانه ای از بازی های رایانه ای یادمون رفت، اینم اضافه کنیم. بازی های رایانه ای هم بخش اعظم رسانه های فعلی رو تشکیل میده. خیلی از یادگیری ها و اطلاعات بچه ها از طریق بازی ها اتفاق میفته و اصلا شخصیت بچه ها رو اونا دارن شکل میدن. در واقع الان ما و بچه های ما مثل موم تو دست رسانه. درسته؟ واقعا اینجوریه. یه زمانی کتابا تو دست ما بودن، الان ما تو دست رسانه، بچه های ما تو دست رسانه و مثل موم هستن تو دستش. و خب این که عرض میکنم شخصیت بچه ها رو شکل میدن، به خصوص بازی ها، خشونت، عصبانیت، چه میدونم پرخاشگری و ناسازگاری که بچه هامون دارن، بخش اعظمش برمیگرده به بازی ها و یادگیری هایی که از طریق بازی ها اتفاق میفته، از طریق انیمیشن ها اتفاق میفته. گروه BTS رو چقدر میشناسین؟ سلام، حال شما خوبین؟ خوش آمد. چقدر اطلاع دارم در BTS؟ میشه بفرمایید برای اعضای یه گروه کره؟ بله بله بله.
خیلی بدش میگه، نه اینو چیه، اینو فلانن، حالا
بله دقیقاً همین که شما میفهمید. من یادم رفت اصلا بپرسم حالا دوستانی که به جمع اضافه شدن شما بچه ها دخترن پسرن؟ چند تا دختر دختر خانم جلالی که آقا پسر زنده باشن انشاءالله. شما که دو تا آقا پسر داشتین شما زنده باشن انشاءالله. زنده باشن انشاءالله. زنده باشن انشاءالله.
یه پسر 20
ساله دارم،
یه پسر
20
میگیره، یه پسر
7 کلاس اولی 7 ساله. سلامت باشن. زنده باشن. زنده باشن انشاءالله. بله سلامت باشه. زنده باشه انشاءالله.
17 ساله دارم، یه
12
ساله، یه
4
ساله.
انشاءالله زنده. دختر پسر دیگه
دختر. دو تا پسر دارم، یه دختر.
انشاءالله که زنده باشن. بله عزیزانی که دختر و پسر دارن دقیقاً این تفاوت نگرش به گروه BTS رو دیدن دیگه. هر چقدر که دخترها گرایش شدید به این گروه ترانه‌خوان کره‌ای دارن، پسرها برعکسش گوش دادن حالا اون ترانه‌هاشون رو میشناسنشون ولی بدشون میاد، یه جوره بدشون میاد. و خیلی جالبه تو جامعه ایرانی هنوز اون جوانمردی، اون مردونگی، اون حسی که باید مرد مرد باشه نه خودش رو به شکل زن در بیاره هنوز تو وجود جوانای ما هست. حالا انشاءالله در ادامه مباحث خیلی میپردازیم به این مسائل که اشکال شاید از رسانه نیست، اشکال از ما هست. یه جاهایی اگر ما اون به قول معروف شیرازه، اون تم وجودی بچه هامونو خوب بشناسیم و بتونیم باهاشون ارتباط بگیریم و تربیتمون درست باشه، از همین رسانه ها خیلی میتونیم استفاده های مفید بکنیم. چون ما در شرایطی هستیم که دیگه اصلا گریز از رسانه نداریم و بنابراین باید ما خودمونو به پای اونا برسونیم. همطور که خانم فرمودن این گروه حالا سرود ترانه های کره‌ای میخوان، گروه کره‌ای در بین بچه ها بسیار، در بین دخترها بسیار جایگاه داره. حالا دختر خانم شما سنشون یه جوریه که دیگه به قول معروف آره به اون قوه تشخیصش کامل شده، به بلوغ فکری رسیدن. ولی بچه های نوجوان دوره حالا دوم ابتدایی بگیم، متوسطه، حتی متوسطه دوم، خیلی هاشون اصلا با اینا زندگی میکنن، یعنی واقعا با این گروه زندگی میکنن. من خواهش میکنم،
من دختر علیدایی رو میدم. علیدایی هر حرفی بزنه یه جلوی الگوی برای فرزندش.
بله بله.
بعد میگفتش که من به خاطر دخترم وقتی کنسرت مثلا BTS،
بله
مثلا اینو من یادم یه حالا دخترای نوجوانتری تو فامیل داشتیم، مثلا همین گفتم ببین حتی دختر علیدایی هم اینو.
آره خیلی بدآموزی داشت دقیقاً. من خودم هم این جمله آقای علیدایی رو شنیدم. بله دقیقاً درسته. یه گروهی در جامعه به عنوان لیدرن و این حتی کوچکترین حرکتشون، حالا لباس پوشیدنشون، یه جمله میگن، اصلا اینا میتونه تعیین کننده باشه برای خیلی. شاید به فرمایش دختر خانم شما اصلا اگر کسی هم نمیشناخت اون موقع گروه دختر خانمی نمیشناخت، وقتی دختر علیدایی گفت و علیدایی این حرفو گفتن از طریق رسانه ها پخش شد، کنجکاو شدن ببینن کیان اینا، چیان، چرا آقای علیدایی دختر خانمشو برداشته رفته اون کنسرت. دقیقاً اینجوریه که شما میفهمید. این که عرض میکنم بعض از بچه ها دختر خانم ها با این گروه هستن زندگی میکنن، من حالا بگم یه آشنای خیلی دور داریم، یه آشناست، در حد آشنا، فامیلا نیستیم با هم دیگه. ایشون میامد مدرسه و گاهی چون دختر خانمشون الان دانشجوه، سال پیش میامدن مدرسه، صحبتی هایی میکردیم با هم دیگه، میگفتن که دختر من نمیتونه خیلی خوب درس بخونه، درس ضعیفه، اینجوریه اونجوریه. بعد همکارم گفتم بابا وقتی مدرسه بوده که خیلی خوب بوده، از لحاظ درسی چطور شده بعد که درس ضعیف شده؟ میگفتن که رمان می‌نویسه و نویسنده است. بعد من خب خیلی تشویقش میکردم، میگفتم چه خوب اگر نویسنده باشه، یه نویسنده قدر بشه، اونم خیلی خوبه، به هر حال میتونه از همون راه خودش رو پیدا کنه، به جایی برسه، اصلا به درآمدزایی برسه. این خیلی خوبه، عالیه. یه جوری تشویقش میکردم تا اینکه یه شرایطی پیش اومد. ما واقعیت رفتیم، یکی از همکارا پدرشون فوت کرده بود و رفتیم این سمت فیروزکوه، یه روستایی بود، مهاباد بود فکر کنم. رفتیم اونجا مراسم ختم پدر همکارمون. این خانمم با دختر خانمشون هم اومده بودن، اونا یه جوری نسبت فامیلی هم داشت. رفتیم اونجا و دیگه چون دیر وقت بود و اینا، یه جو شرایط جوری شد مجبور شدیم شب بمونیم اونجا، موندیم. بعد خب چون توی سالن خوابیدیم، حالا ما چند نفر با هم دیگه، شب تا صبح من دیدم این دختر خانم داره تو گوشی تایپ میکنه. متوجه شدم که داره مینویسه. و خب صبح که بلند شدیم من خیلی خوشحال بودم که آفرین، داره مینویسه و نویسنده خوبیه و اینا. صداش زدم یه گوشه و چون فرزند طلاقه، یعنی پدر مادر متفکه کردن، از نظر اوضاع اقتصادی هم بسیار ضعیفن، طوریه که اصلا خرج این خانم و دختر خانم و اصلا همکار انگار میدن، پول جمع میکنن. بعد بهش گفتم خب زهرا جون، تو که داری مینویسی، من ناشر سراغ دارم، یه کسانی سراغ دارم، میتونیم پول بزنیم، میتونیم یه حساب رایزنیایی بکنیم، کتابای تو رو به مرحله چاپ برسونیم، تو که نویسنده خوبی، چند تا کتاب نوشتی، چقدر نوشتی؟ گفت خانم خیلی نوشتم، 7-8 تا کتاب نوشتم. گفتم چه خوب، اصلا انقدر من خوشحال شدم بال در می آوردم. بعد گفتم که کتابا چه جوریه، چند صفحه‌ایه؟ گفت یکی 3700 صفحه است، یک کتابش 1600 صفحه است، یکی دیگه نمیدونم 2000 خورده اینقدی. گفتم واقعا تو این همه نوشتی؟ تو اصلا میتونی در آینده سرمایه‌دار بزرگ بشی. اینا برای کی مینویسی؟ چی مینویسی؟ گفت رمان مینویسم و خب برای نوجوانا مینویسم و اینجوری. منم دیگه بسیار خوشحال نشستم یه گوشه و شروع کردیم و خب باز کن یه کتابتو من ببینم، تو گوشیش بود دیگه، همه باز کن ببینم چی نوشتی چجوری. گفت نه نمیشه شما ببینم. گفتم چطور؟ گفت نمیشه. گفتم حالا من ببینم اصلا نوشته هاتو ببینم، ببینم نیاز به ویرایش داره نداره، ویراستار میخواد نمیخواد، بعد به استادی کسی نشون دادی اینا رو؟ گفت نه تا حالا به هیچ کی نشون ندادم. گفتم خب حالا من که با مامانت خیلی دوست صمیمیم، باز کن ببینم چیه، مگه موضوعش چیه که شما نمیتونی به من نشون بدی؟ دیگه اعتماد کرد، از اینکه صحبت کردیم اعتماد کرد. باورتون نمیشه کتابو که کتابشو که ورق زد، اصلا اولا که هر صفحه رو در حد مثلا 2-3 ثانیه میذاش من نگاه کنم، نمیذاش، خودش هم مثلا شرم داشت از نگاه کردنش. و در مورد همین گروه بود، همین گروه BTS، میگفت من با اینا زندگی میکنم، اصلا لحظه به لحظه زندگیم با اوناست، با تک تکشون دارم زندگی میکنم. بعد گفتم خب حالا زندگی میکنم که اب نداره، شما اونو به عنوان حالا یه دوست رویایی و خیالی هم داشته باشی، خیلی از رمان‌ها اصلا تخیلی هم، چه اشکال داره؟ بعد خود بچه دیگه اعتراف کرد، گفتم اصلا در مورد گرایش های همجنس، یعنی در مورد همجنس گرایی بین اونهاست. من خب پرسیده بودم قبلا، حالا مطالعه کرده بودم، برخلاف آنچه که دختر خانم ها تصور میکنن اصلا ندارن اونا همچین چیزی، ظاهرشون مثل دخترها هست ولی ندارن این گرایشان، منتها دید یک سری از جوانا و برداشت یک سری از دختر خانم نوجوان اینجور. شما فکر کنید شب تا صبح مینویسه، باور بفرمایید تا صبح، تا خود صبح، یه نماز صبح خوندیم بعد دید ماها بیداریم دیگه اون خوابید، سرشو که از زیر پتو خوابید و تا فردا ظهر حالا خواب، تا صبح داشت می‌نویسه. و چی می‌نویسه؟ یه چیزی که به هیچ عنوان قابل چاپ نیست، خودش هم میگه، میگه لااقل در ایران قابل چاپ نیست. میدونن و انجام میدن و زندگی میکنن با این شخصیت ها و این نوجوان ماست تو ایران. بنابراین بعد راهش و نیازش، نیاز ما رو نشون میده که ما باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم، بعد اطلاعاتمون رو در مورد همه چی ببریم بالا، یعنی هر لحظه ما باید در حال یادگیری باشیم و اگر لحظه قفلت کنیم عقب میمونیم از اون قافله. قافله
مثلا هر چی بلد باشی این فوتو نمیشه، مثلا من خودم پسرم الان
خوب استفاده میکنه، خب میتونم یه جایی
هم مثلا یه چیزایی داره. بله چون بازیش مثلا بازیش یه طوریه که اصلا یه اونجاها باید بگیره دیگه.
بله
در اون نمیدونم چی کار کنم، سوادش الان میتونم ببینم کجا هم میره، ولی خب ممکنه در این بین یه جایی دیگه هم بره. من میتونم حالا مثلا چک میکنم یه
وقتایی
من بازم هست راهش چیه.
دقیق میفهمم. بله این که ما بگیم الان ما به هر حال انقدر یاد میگیریم برسیم به اونا، این که دروغه، نمیتونیم برسیم، ولی لااقل سلانه سلانه یه ذره دنبالشون بریم دیگه، خیلی هم عقب نیفتیم. این سواد رسانه‌ای رو کسب کنیم، حالا در حد توانمون آهسته آهسته آروم آروم بریم سمتشون. این که میگم این سایت ها رو داشته باشین، حتما در ساعتهایی که فراغت بال دارین، میخواین استراحت کنین، خوابتون نمیبره، بعد از ظهر آخر شبا وقتی که اوقات فراغتتونه، حتما ورق بزنین این سایت ها رو. توضیحاتی که در مورد انیمیشن ها، در مورد بازی های رایانه ای، در مورد فیلم ها هست و کتاب ها ببینید، نقدا رو بخونید حتما نسبت به هر فیلمی، هر انیمیشنی چه توضیحاتی داده شده، چه نقدهایی برش شده، و به کارتون میاد. خوشحال میشم که بیاین در گروهی که حالا چون این فرزند پرور در اصل رسانه دیگه شامل همه این به حساب رسانه ها میشه دیگه، و بنابراین اطلاعاتی که شما در قالب فیلم و کلیپ و انیمیشن داشته باشین تو جمع ارائه بدین، مطمئنم به درد همه دوستان میخوره. ممنون میشم ازتون.
چی؟ مثلا بگم من بله؟ خود من مثلا میگم الان این کلاسای سواد رسانه رو ما گذروندیم.
بله.
بعد من فکر می‌کنم کاش اینا رو مثلا تو ابتدایی بچه‌م گذرونده بودن.
بله.
بهتر میتونستم کمکش کنم. حالا توی فامیل داریم کسایی رو، یعنی باور کنیم من یه موقع
بله بله
میبینم مثلا خانم پدر مادر رو نشستم، بچه‌ها ساعت‌ها با اون گوشی در حالی که وای‌فای روشن مشغولن. مثلا فکر کن 7 تا 8 تا بچه با هم مشغولن، هرچه بهشون میگن بابا همین جوری که نمیشه گوشی رو دست بچه
بله، بله.
بعد خودشون دانلود میکنن، خودشون بازی دانلود میکنن.
دقیقا.
من میدونم خطرش الان چیه.
بله.
مثلا الان تو این کلاس ها اون بچه های مثلا قومه ابتدایی شرکت کنن خیلی کمکشون میکنن.
دقیقا دقیقا حق باشون.
بله. من خطراتشو میدونم چیه. مثلا بچه خواهر من دسته یه بچه 8 ساله گوشی داده داره دانلود میکنه.
بله بله بله.
ولی نمیپذیرن که سرگرمیه، میگن سرگرمیه.
بله کاملا درست میفهمید. ببینین پیامبر ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دقیقا الان میخوام همینو بگم خدمتتون، میفرماین که بچه ها رو در 7 سال اول ببخشید دست شما درد نکنه، بچه ها میگن حضرت رسول میفرماین که بچه ها در 7 سال اول چی هم؟ حاکم. بله حاکم و آزاد. دست شما درد سپاسگزار ازتون. بله بله دست شما درد. بله حضرت رسول میفرماین که بچه ها در 7 سال اول آزاد و حاکم. 7 سال دوم چطور؟ بنده. بنده دیگه یعنی قابل تربیت هم. بنده و مطیع. بله. و در 7 سال سوم وزیر و مشاور. آفرین به شما. درست میفرمایید. یعنی در 7 سال دوم که بچه بنده است، قابل تربیته، مطیعه، اینو بهش میگن گلدن تایم، تایم طلایی. همین که شما میفرمایید، یعنی توی اون تایم ما باید حواسمون باشه بچه داره چی کار میکنه. متاسفانه الان مادرها به عنوان صدا خفه کن گوشی و تبلت رو میدن دست بچه‌ها، باباها چطور؟ برای باج، برای باج میگم مثلا اگر امتحانات آخر سال تو خوب شدی مثلا معدل فلان شدی برای گوشه آیفون میخرم، درسته؟ اگه امسال مثلا نمیدونم با معدل فلان قبول شدی برات لپتاپ فلان میخرم، درسته؟ و این آغاز همه آسیب هاست. آره، تازه بعدی که شروع میشه دیگه، بعد از اینکه این قولا رو دادم و معدل رو هم گرفت تازه شروع میشه. دقیقا فرمایش شما بجاست، بعد دفعه خود دیر میشه. آفرین آفرین، کاش طوفان باشه، من میگم سونامی هستن، از طوفان هم بالاتر.
که با این گوشی سرگرم شدن.
بله.
موقعی اون وقت پشیمون میشن از اینکه این گوشی ها رو
اینقدر راحت شده. دقیقاً درسته. بله. سونامی ژاپن و فیلیپین و اینا رو دیدین دیگه؟ بله. چجوری از آپارتمان‌های چندین طبقه از برج‌های خیلی عظیم هم اینا چی‌تر هست؟ وسیع‌تر و بزرگ‌تر هست. دقیقاً سونامی.
بعد کرونا یهویی
اومد. بله.
آفرین.
دقیقاً سونامیش.
درسته، ولی قبل کرونا من یادمه من با بچم ماها می‌جنگیدم برای اینکه دست همه گوشی بود.
بله.
من اینو از گوشی محروم کرده بودم.
بله.
یعنی چرا فلانی داره، چرا قبل از کرونا بود، ولی کرونا که باعث شد که خانواده‌ای هم نمی دادن مجبور شدن که
ببینه. بود
مثلا خب گوشی رو اینجوری
خیلی
داشت
نمید. گوشی
داشت ولی اون خواهی مجبور
شدید.
دقیقا حق با شماست. آره. آزاد شدن.
بله. آره. یه زمانی.
کنترلش هم تاثیر گذاشت.
آفرین. بله. قبل از کرونا بچه ها داشتن. گوشی کم بیش داشتن. کامپیوتر اینترنت. کامپیوتر متصل به اینترنت تو خانه ها بود. لپتاپ متصل به اینترنت بود. ولی اولا گوشی مدرسه نمی بردن و ممنوع بود، یعنی یه تایمی رو کلا در دسترسشون نبود. بعدش هم خب وقتایی که دیگه مثلا معلم میگفت برید تحقیق اینترنتی انجام بدین، می اومدن. حالا اول که یادتونه اون اینترنتایی که کارت می خریدیم و اون پین کدش رو میدادیم به کامپیوترها، بعد تموم میشد کارت اینترنتشون، بچه ها باز میومدن سراغمون. مثلا الان نبود که خودشون اینترنت بسته بخرن فلان، بعد ما براشون اینترنت میخریدیم، کارت اینترنت میخریدیم و اون موقع خب خیلی دسترسیشون کمتر بود. ولی به فرمایش شما از زمان کرونا واقعا به شکل یک سونامی ریخت. متشکرم عزیزم، دست شما در نکنه، سپاسگزارم از شما، مرسی. دقیقا از موقع کرونا اصلا خودمون این سونامی رو اصلا آوردیم تو خونه ها، خودمون مجبور کردیم که همه گوشی داشته باشن. میدونید که در بعضی از کشورهای رشد یافته، در بسیار از کشورهای اروپایی و حتی کشورهای آمریکایی، اینا زمان کرونا مثل ما مجازی نکردن مدارس گوشی بدن دست بچه ها. اونا اومدن امکاناش به مدارس دادن، فاصله اجتماعی رو توی کلاس ها رعایت کردن، بچه ها دور می نشستن، اون نکات بهداشتی رو رعایت می کردن، ماسک می زدن و می رفتن مدرسه. حالا مدارس ما انقدر پر جمعیت بود و انقدر فضای فیزیکی کوچیک و من بعض وقتا با خودم میگم حتما دستای پشت پرده هم بود، این تجارایی که وارد کننده گوشی از چین و کشور دیگه هستن، اینا هم دست داشتن، چون اینا معمولا در اقتصاد اون پشت صحنه میرن، یه دستورات رو میدن توی نمیدونم، حتی قوانین مجلس هم که میخوان تصویب کنن اون پشت مشتا یه افراد کله گنده پولدار هستن، پشت همه چی پوله. اونا هم بی تأثیر نبودن و این وارد شدن این حجم از گوشی یه چیز واقعا غیر عادی بود. بله. و به فرمایش شما حالت سونامی اونجا دیگه به معنای واقعی پیش اومد و حالا هم که شده دیگه نمیتونیم جمعش کنیم، اصلا جمع کردن این کار سختیه. خب چایتون رو بفرمایین حالا ادامه بدیم، چون من احساس میکنم وقتی شما میخواین چای بخور منم صحبت میکنم، شما من از چشم حالا یه ذره سرمش. پس چاره‌ای نداریم دیگه، حالا این مهمان ناخوانده وارد خونه های ما شده دیگه، چاره‌ای نبود. با این مهمان ناخوانده چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ آها دیگه راهش این نیست که اینترنت رو قطع کنیم، با بچه دعوا کنیم، گوشی رو حالا بخوایم به زور و با حالت ضربتی و چکشی ازش بگیریم. درسته؟ راهش اینا نیست. راه چیزه دیگه است دیگه. آیا میتونیم مثلا مثل قدیم میگفتن بیان شبکه های تلویزیون رو قفل کنیم؟ ماهواره زمان انقدر نبود تو خونه، انقدر دیش نبود روی پشت بوم، ما کم بود دیگه، ولی همون کمش رو میگفتن بیان شبکه ها رو قفل کنیم، بیان نمیدونم اینترنت رو قطع کنیم، بیان این کار کنیم. ولی الان دیگه راهش اینا نیست، فایده این نداره. یا مثلا در مورد بازی های کامپیوتری هر چقدر ما تلاش کنیم نمیتونیم بچه ها رو کامل منع کنیم از این بازی. خب لازمه کار دیگه بکنیم، لازمه به فرمایش شما خودمون رو مجهز به یک سری اطلاعات بکنیم، یک سری برنامه ها رو در خانواده پیاده کنیم که انتخاب باشه همیشه بین این یکی یا اون یکی، بین بد و بدتر. در واقع بعض وقتا انتخاب بین خوب و بد نداریم، بین بد و بدتر داریم. اگر میشد برگردیم به همون عصری که کتاب و فیزیکی میخوندیم، جرمون میذاشتیم میخوندیم، چه میدونم وقتی مهمونی میشد میرفتیم مهمونی ها، بعد از شام میشستیم یک ساعت کنار همدیگه دور هم صحبت میکردیم، مشکلات همدیگه رو حل و فصل میکردیم، بزرگترا میومدن میشستن حرفای حالا کوچیکترا رو گوش میدادن، توجه میکردن. اگه اونجوری میشد که خیلی خوب بود، ولی دیگه نمیشه متاسفانه. راهی بله
بفهم. آره.
آره. و در دنیاهای متفاوت این نکته خیلی واقعا حائز اهمیت. یعنی شما به فرمایش خودتون توی مهمونی که میرید مثلا 10-15 نفرید نشستین، هر کسی گوشیش دستشه، هر کسی توی دنیای دیگه است. دقیقاً ها، مثلا میبینی خانم داره چه میدونم سفیر ورق میزنه که لوازم آرایشی، پیج لباس، اینجور چیزاست. آقا داره صفحات اقتصادی رو نمیدونم ورق میزنه، بورس رو ورق میزنه. نمیدونم بچه داره بازی میکنه، دختر خانم دیگه داره نمیدونم حیوانات خانگی رو داره اصلا این پتا رو دنبال میکنه. اون یکی دیگه داره اصلا چت میکنه با یک دوستی، با یه کسی که کیلومترها فرسنگ‌ها هستن فاصله داره، اون ور اقیانوسه، اون ور جهانه. درسته؟ یکی دیگه داره یه لایو گوش میکنه مثلا با موضوع روانشناسی. یعنی دنیاهای متفاوتی برای افراد ایجاد کرده. قدیم در یک روستا شما وقتی مثلا وارد میشدی میرفتی، از آنه به عنوان یه غریبه وارد اون روستا میشدی، سطح اطلاعات مردمی که میخواستی محک بزنی، می‌دیدی مثلا اکثرا فرضاً مثلا 200 تا داستان کوتاه بلدن، 100 تا ضرب المثل بلدن، 40-50 تا حکایت بلدن، همشون مثل همن، چون دور هم نشسته بودن و همونای تکرار رو مرور شده بود. الان دیگه اینجوری نیست، دنیای افراد خیلی با هم متفاوته و بنابراین واقعا ما الان تنهاهایی هستیم، یعنی تنهاییم ولی در جمع. درسته؟ تو جمعی ولی هممون تنهاییم، دنیای متفاوت به خودمون. چایتون رو بفرمایید بعد ادامه بدیم.
ما یه فامیلی بود، بعد یه عروس خیلی مطیع داشت. بعد یعنی داره، الان دیگه مطیع نیست. یه جمع فامیلی بود، یه فرد خودم مادر شوهرشون عروسش مطیع بود، با یه عده‌ای از این عروسای فامیل با هم نشسته بودن. این فرد خدا هی میرفت یه چایی میذاشت، مثلا میخواست که این عروسش رو یه موقع بقیه یاد ندن، تحریک نکنن، بعد من عروس این میکنم میگه مثلا اون روز اون فرد خدا چقدر میپایید که عروسش یه وقت چشم و گوشش باز نشه.
چند وقت قبل؟
خیلی سال،
خیلی سال پیش.
من تقریبا همین محمد تقریبا 19 ساله بودیم، یعنی 20 ساله
پیش. 20 ساله
پیش. این بند خدا مثلا عروسش خیلی دختر خوب مطیع بود، میترسید که این عروسای فامیل اینا رو بندازن، این میاد یه چای میذاره جلوی اینا گوش میداد. یه
واقعا اینجوری بود،
واقعا اینجوری بود،
میخواستن کنترل کنن،
میتونه کنترل بکنه. یعنی هر عروس نشسته و قدرت مادر شوهر ممکنه با هزاران عروس دیگه در ارتباط
باشه. چه قدم بله بفهمید شما
ادامه. نه همین مثلا میگم که الان دیگه واقعا کنترل گرا یعنی دیگه نمیشه کرد. آره. اون بنده خدا اصلا عکس تو فامیل تو مهمونی داشت میپایید که مبادا کسی چیزی بگه چرا با مادر شوهر زندگی میکنی مثلا. آره. چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. بنده خدا این عروسا به روز بودم میترسید راه
بیرون الان از آنی کردیم خود حتی مادر شوهر عروسی هم
میخواد بگه خونه
مادر شوهر
چی کار کنید. آفرین، چقدر زیاده. بله بله، آفرین، دقیقا آفرین. بله
بس من الان فکر میکنم دیگه مثلا الان ببین دیگه طرف بچه خودش هم دیگه نمیتونه کنترل کنه، یعنی ممکنه با هزار و یک فرهنگ نمیدونم آداب و رسوم، طرز صحبت کردن، طرز تفکر آشنا بشه که مثلا خوشایند ماها نیست.
بله دقیقا همطور میفرمید. به فرمایش شما متاسفانه بسیاری از این پیجا، از این کانالا اصلا به جای اینکه استفاده خیرخواهانه مهربانانه بشه ازش و به بقیه این نوع دوستی، این خود دوستی و دیگر دوستی رو با هم آموزش بدن، فقط دارن یه جوره نفرت، دشمنی، خودخواهی. دقیقا در هوایی که مثلا من یه بار یه بنده خدای برام یه پیج صفحه رو نشون داد نوشته بود که نمیدونم در هوایی که، آره دیگه اینطوری بود، در هوایی که مادر شوهر نفس میکشه تنفس نکنید، فضا مسمومه، مراقب باشن. اصلا با همچین متنایی خواهر شوهر اگه جایی که هست اونجا نمیدونم آلوده است، دوری کنید. این خیلی بده.
حالا و... این واقعیش تنزشون هم همینجوره.
تنزام بله.
تنزش هم
باعث
میشه روی ذهن جوان ها خیلی تاثیر میذاره. آفرین. خانواده همسر اوه چی هستن دیگه.
بله. حالا این ببینید در مثلا گروه سنی ما و شماها بیشتر اینا برای ما جلب توجه میکنه و چقدر متاثر میشیم. حالا ما و شما به یه درکی تقریبا رسیدیم بابا. همچین هم هیولایی نیستن این مادر شوهر، خواهر شوهر، نمیدونم مادر زن، پدر زن، چون یواش یواش خودمون هم داریم به اون مرحله میرسیم دیگه، به اون خرد زیسته داریم میرسیم که حالا تازه تازه قبلنا اگر یه ذره مثلا جنبه حالا دخالت پیدا میکرد اون دلسوزی مادر شوهر پدر شوهر، الان که همه هر دو طرف ازدواج به نظر من یاری میکنن، دست به دست هم میدن، یه جورایی میخوان زندگی ها رو نگه دارن. به نظر من الان 90% پدر شوهرها، مادر شوهرها، پدرزن، مادرزن ها این شکلی هن. یعنی هی مراقب و مواظب هن که این روابط یه زوج جوان حفظ بشه. ولی باز هم این متاسفانه شایعات و این جو بد هست. حالا برای نوجوانام که دیگه الا ماشاءالله از هیجانات اونا استفاده میکنن، شما نگاه کنید حالا جمع ما دوستان است، گرچه که صدا ضبط میشه ولی خب اون تو اون گروه هم که میذارید یه گروه دوستان است، شما نگاه کنید یه خواننده مثل این چی ساسی بود، چی ساسی مانکنه که اسمش من بلدم نیستم، ولی شما فکر کنید چقدر آدم پشت حالا صحنه اون کلیپی که اون میسازه هست و چقدر فکر دست به دست هم. من نمیدونم گروهی که اونو حمایت میکنن کیه، ولی دقیقا خوراکی تهیه میکنه برای نوجوان ما، برای جوان ما، حتی برای بچه های کوچیک ما خوراکی آماده میکنه که به محض اینکه خبرش میاد که کلیپ داده بیرون، نمیدونم یه ویدئوی داده بیرون، همه بی صبرانه منتظرن ببینن چیه. بعد در روز اولی که این ویدیو کلیپ این آقا میاد بیرون در یک روز 13 میلیون ویو میخوره. 13 میلیون ویو. یعنی دیگه قشنگ فهمیدن چه خوراک تهیه کنن برای نوجوان ما.
این درسته. این دقیقا میگینه چی کار کنم. ولی به نظر من مسئولین فرهنگی ما هم نمیدونن چی کار کنن. مثلا همین یا آقای اردک تک تک میخوره برای بچه خوره واقعا ببین اومد انتخاب کرد اساسی، ولی به نظر من اشتباه اون بهش بود که اگه میتونی که پشت سال سی ساله داری توی رسانه میتونی یه کاری انجام بدید که میتونه. ببین ما ثابت کردیم که میتونیم یه سلوک رو فراخواه خوش قاسم که خیلی هم بولد شد و اینا. خب آره سلام فرد. ببین پس میتونن مسئولین فرهنگی ما همچین کارهایی رو کنن که اونا رو بتونن خونسا کنن.
آره. ولی آره به شرط اینکه ذائقه جوان و نوجوان تشخیص بده.
آره دیگه. ولی دقیقا کمکاریایی که میکنیم باعث میشه که خیلی
و اونا بیان جلو. آفرین دقیقا درست میفهمید. هر چقدر ما عقب نشینی کنیم اونا جلوتر میان. انگار یه جبهه فرهنگی دیگه، بنابراین هر چقدر ما عقب بکشیم اونا پیشروی میکنن. دقیقا همینطوره. من ندیدم خودم این چالش رو، ولی پسرم میگفتن، میگفت که همین آقایی که اومد ایران گرفتنش کی بود؟ تسلو. آره میگفت که یه چالش راه انداخته بوده به این صورت که مثلا پدر و پسر، حالا مادر و دختر نشسته باشن، یه ترانه از این آقا پخش بشه. خب من خودم خدایی میتونم بگم اصلا نشنیدم ترانه ها و صحبت های این چی میگن آواز این آقا رو، ولی پسرم میگفت اینجوری بوده که وقتی پخش میشده پسر خیلی مثلا شونهاشو بالا مینداخته و تکرار میکرده، پدر سرش خم بوده و خجالت میکشیده. یعنی برای ما بعضی از این حالا کلمات، چه میدونم ابیات، اسمشو چی بذاریم، شعر که نیست، مهره، این چیزایی که اینا میگن برای نسل ماها مثلا نمی گنجه، نمیتونیم به زبون بیاریم، در هنجارای ما نمی گنجه، در دایره هنجارای ما. ولی خب دیگه میگم در عصر رسانه، سونامی رسانه اینجوریه که اونا دارن موج سواری میکنن دیگه.
الان اصلا این چند روز پیش این آقای شایر میکرد
دیده،
البته
که دقیقاً درست.
استاد دوباره فرمایش شما فقط باید جایگزینی باشه.
آفرین. دقیقاً. ما نباید منع کنیم. باید یه چیز خوب بیاریم جلو. دقیقاً. آفرین. همینو من می‌خواستم بگم. من می‌خواستم همینو خدمتتون بگم. ببینید بفرمایید ما قانون پذیرتر بودیم یه جوانه الان؟
ما؟
واقعا؟
نه الان به نظرم بیشتر بچه‌ها.
هیچ کی نمیگه ما سمنتور شد دیگه. ما خودمون تعریف میکنیم، میگه ما خیلی خوب بودیم، ما پامونو جلو بزرگترا دراز نمیکردیم، ما اینجوری نمیکردیم. ببینید خب آره چون تو یک
یعنی مثلا زمان ما من خودم میگم دلیل اطاعتمون این بود که همه مثلا یعنی الان متفاوت شدن.
بله
خیلی مثلا متفاوته. یکی مثلا میگم الان پسر من یه موقع میاد میگه مثلا به سن ایشون با ماشین دارم میام مدرسه.
بله
من مثلا بهش میگم که ببین پسرم این یه قانونه تو مملکت ما، من اگر 10 تا ماشینم تو پارکینگ بخوابه من به شما اجازه نمیدم بدون گواهینامه بشینی پشت فرمون.
این همونی که ما میگیم اقتدار در خانواده باشه، قوانین واضح و مشخص باشه. دقیقاً بله. ببینید ما شاید میگم نمیگه ماستمون طور شده، هیچ کس نمیگه ماست ما طور شده. ما خودمون خیلی به عنوان آدمای قانونمندی میدونیم. ما نسلی بودیم خیلی قانونمند بودیم و الان قانون‌گریزن. اون کاری که ما انجام میدادیم اسمش قانون پذیری نبوده، یه جوره مجبورمون میکردن. آره ما تو سبک فرزند پروری مستبدانه بزرگ شدیم دیگه. یه جوری بود که میگفتن آنچه که من میگم باید بشه، حالا یا پدر یا مادر فرق نمیکرد، پدر سالار باشه یا مادر سالار باشه خانواده. بنابراین خیلی وقتا برخلاف آنچه که دوست داشتیم عمل میکردیم. آقا جمعمون صمیمیه، دستا بالا، چند نفر وقت عروسیشون حالا دوست داشتن مثلا ها از یه خواننده مثل آقای شجریان، آقای شجریان اصلا والا نمیریم سراغ ما هایدون اینا که اصلا قبول نداریم، نمیریم سراغ، چند نفر دوست داشتن مثلا یه موزیک از آقای شجریان باشه تو عروسیشون، یا یه ساز ساده مثل سنتور باشه. دوست داشتیم دیگه، درسته؟ یه ساز خیلی ساده تو جمع زنونه منظورمه ها. دوستان نمیخوام هنجار شکنی کنیم، ما اون سنتمون دینمون همه اینا رو قبول داریم به جای خود، ولی واقعا من خودم میگم من دوست داشتم در عروسی خودم یه سنتور در قسمت خانم یه سنتور خیلی ساده باشه. یعنی جان آفرین به شما، باریکلا، آفرین، دقیقا اینا رو میخوام بگم. یعنی واقعا چی بوده اینا؟
ظلم بوده.
آفرین. یعنی اصلا نه، بعضی چیزا نگاه کن، همین با چادر مشکی رفتن خونه همسر، این کجای دین ما بوده؟ کجای دین ما بوده؟ اصلا این یواش یواش اومده توی آداب و رسوم، یعنی توی آداب و رسوم ما با چادر مشکی باشیم، در حالی که چادر رنگی هم چه اشکال داره پوشیدگی اگر باشه، یا مثلا عروس میخواد بره خونه شاید چه اشکال داره با چادر سفید بره، ولی آداب و رسوم بوده. میخوام اینو خدمتتون بگم، ذات انسان خدا یه جوری آفریده، میگیم ان الله جمیل و یحب الجمال، خداوند اصلا ما رو زیبا آفریده و ما انسان ها ذاتا زیبایی رو دوست داریم. حالا این زیبایی میخواد دانایی باشه، میخواد نیکویی باشه، میخواد علم باشه، میخواد چه میدونم ظاهر زیبا باشه، ذاتاً دوست داریم، درسته؟ هممون دوست داریم. بنابراین اونجا مثلا اگر فرزن بنده نوعی رو خدا رحمت کنه همه رفتگانو، مثلا پدر من میگفت که تو خونه حتما باید روسری بپوشید، حالا مثلا لباس مناسبو پوشیده که داشتیم روسری هم باید میپوشیدیم، اینجوری بود دیگه، میگفتم یعنی مجبور. مثلا من بعضی وقتا به مامانم میگفتم، به پدرم که جرأت نداشتیم مثلا بگیم، به مامانم میگفتم بابا چه اشکال داره حالا موهای من مرتب باشه، مثلا تمیز باشه، تو خونه بدون روسری؟ میگفت نه، پیش مثلا آقا جان زشته، باید پیش آقا جان میگفتن زشته، پیش پدرت زشته روسری برده. میخوام بگم یه بخشی از کارهایی که ما انجام میدادیم قانون پذیری نبوده، ما مجبور به یک سری چیزا بودیم. نسل الانمون هم اینجوری نیست که قانون گریز باشن، اتفاقا قانون پذیرن، فقط دنبال چی ان؟ دنبال استدلالن، هر چیز رو باید با استدلال بهشون بگیم حتما ها. و وقتی بعضی وقتا چموشی میکنن، ما به حساب گستاخیشون میذاریم، به حساب مثلا این بد شده، اینجوری شده، اونجوری شده، در واقع اینجوری دارن با ما لجبازی میکنن، چون ما سر لج میاریم اونا رو، وگرنه اتفاقا بسیار قانون پذیرن و خیلی خوش فکرن، خیلی خوش فکرن. اصلا من نظرم اینه که وقتی آدم میخواد هر کاری انجام بده تو خونه، حالا بیرون هم مثلا مدرسه باز یه جوری مشورت خاص خودشون خواهد، ولی تو خونه هم یه کاری میخوایم انجام بدیم، یه مسافرتی بدیم، یه قانون کوچولو میخوایم وضع کنیم، از اون بچه کوچیکم بپرسیم، از پدر بزرگ و مادر بزرگ پیری هم که تو خونه هم بپرسیم. گاهی اینا حرفایی دارن که ممکنه اصلا به مخیلات ما نیاد، همون بچه کوچولو. همون بچه چند روز قبل من گفتم به شما مقطع ابتدایی، من معاون مدرسه ابتدایی هم در این حالی که مشاورم اونجا معاون، بچه ها منو صدا زدن هفته قبل، خانم بیاین بالا، بچه ها با هم بحثشون شده. من رفتم بالا، دیدم بچه های کلاس دوم ابتدایی دو سه تا وایسادن جلو در خیلی با گارد، دو تا دیگه بچه هم اونجا. بعد اون بچه ها میگفتش، یکیشون میگفت که دوست من تو این کلاسه، من میخوام برم تو این کلاس، اینا نمیذارن. اینا خیلی قاطع وایستاده بودن، میگفتن این کلاس مکان خصوصی ما 35 نفره، شما از کلاس دیگه بخواید زنگ تفریح بیای کلاس ما، چون معلممون نیست اجازه ورود نداری، مگر اینکه از خانوممون اجازه گرفته باشی یا مسئولین مدرسه اجازه داده باشن. یعنی واقعا من همینجوری به دهن این بچه کلاس دوم ابتدایی همینجوری واسطه بودم، به دهنش نگاه میکردم و صحبتها اینو گوش میکردم. چقدر دقیق میگه، میگه حریم خصوصی ماست، یعنی بچه مفهوم حریم خصوصی رو میدونه و میدونه غریبه نباید بیاد وارد کلاسش بشه، درسته؟ اگر این مفاهیم رو ما نگاه کنیم، خیلی وقتا بچه ها از ما بهتر میدونن ها. تو بحث ببینید، تو بحث کودک آزاری، حالا گریز میزنم ببخشید، داخل پرانتز رفتی حالا به این موضوعمون شاید نداشته باشه، ولی میخوام اینو بگم، مثلا ما الان توی کشور خودمون خیلی برامون عادیه، مثلا دست دختر بچه تو دست مامان باباشه، حالا یا تو پارک دارم بازی میکنم، میگه آقای اونجاست، میاد دارم میگه مثلا چطوری گوگل مثلا لپ اینو بکشه، نمیدونم خوشش بیاد از موی بچه، خوشش بیاد از ظاهر بچه، خوشش بیاد. تو کشور ما عادی، برای همینو تو کشورهای اروپایی آره آمریکا هم تا حدودی فکر کنم آمریکا هم هستش، لبخند زدن مرد بیگانه به بچه رو میتونن به عنوان مصداق کودک آزاری تلقی کنه و اصلا شکایت کنه طرف مقابل. چون میدونید که کودک آزارا وقتی میان سمت بچه ها اول با لبخند میان، همیشه اینطوری. بنابراین خیلی راحت شما اصلا تو خیابون راه میرین به یک بچه ممکنه یه آقا لبخند بزنه، بلافاصله پلیس رو مثلا خانوادش پلیس رو خبر کنن، بگین آقا به بچه من لبخند. این شکلی. و بچه ها یاد میگیرن مراقبت از خودشون رو اونجا دارن میگن. یاد میگیرن از همون کوچیکی، چون خانواده گفتن دیگه کسی حق نداره به تو لبخند بزنه. یا مثلا ما خیلی راحت بچه هامون به هر خانمی میگه خاله، به هر آقای میگه عمو، اخیرا دایی هم میگن بچه ها. ولی اونا همچین چیزی نمیگن ها. خاله و عمو همون خاله و عموی واقعیه. چرا؟ به خاطر اینکه نتونن اون شخص غریبه به بچه ها نزدیک بشه و خدای نخواسته منجر به کودک آزاری بشه. بنابراین میخوام بگم بچه ها مثل یه اسفنجن. چجوری یه اسفنج رو کنار سینک ظرفشویی که میذارید ظاهرش آب دیده نمیشه و ما هم آب نمیریزیم روش، ولی آروم آروم رطوبت رو از کنار سینک جذب میکنن و بعد اونی میشن که ما هستیم. بنابراین اگر اینا هم در محیط استریلیزه تمیز پاک، یعنی ماها یه جوری باشیم که بچه ها رو خوب پرورش بدیم، خوب تربیت کنیم، اینا بچه خوبی هست. جوانه ما خیلی جوانه خوبی هست. مثلا الان میگیم دخترامون چموش شدن، پسرامون چموش شدن، حالا آسیبای اجتماعی خیلی زیاد شده، اینجوری شده، اونجوری شده، همه رو پای اونا ننویسیم، گردن اونا نندازیم. بخش عمدش به ما برمیگرده. آیات قرآن هم، آیه قرآن هم میدونیم دیگه، مثلا آیه که میفرماین بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. ای کسانی که ایمان آوردید خانوادتون رو حفظ کنید از آتشی که هیزمش مردمن و سنگ ها. یعنی خیلی وقتا مردم ها، اطرافیان، خود ماها اصلا باعث یه آتیش هایی برای خانوادمون، برای بچه‌مون، برای نسل جوونمون، خود ماها میشیم. و این دانایی ما، آگاهی ما اولین قدم برای پیشگیری از آسیبای بچه هم، از مشکلات بچه هم. اولین مرحله درمان هر بیماری آگاهی به اون دانا و دانایی به اون بیماریه. یعنی بدونیم اون بیماری هست، اون مشکل هست و ما میتونیم سراغش بریم. درست شد؟ خب پس من رو برای این نگیم بچه ها نسل الان بدن، اگه فرافکنی بکنیم مشکلات رو به بچه ها، به جوان ها، بگیم نسل الان بدن، اینا قانون گریزن، اینا چموشن، اینا حرف گوش نمی کنن، اینا اینجوری هن، حرف ما رو گوش نمی کنن، چون خیلی وقتا حرف ما منطقی نیست، خیلی وقتا حرف ما ناشی از همون اطلاعات کمیه که ما داریم و واقعا اونا بسیاری از اوقات به یک موضوع بیشتر از ما تسلط دارن، چون بیشتر فیلم میبینن، بیشتر مطالعه میکنن. مطالعهشو نمیگم مطالعه فیزیکی ها، این که میگن تو کشور ما سرانه مطالعه کمه، من اصلا قبول ندارم. چون الان نگاه میکنید نسل جوان که میگم، مثلا من دیگه هولوشه، حالا متوسطه دو، نمیدونم دوران دانشجویی، اینا منظورمه، توی مترو اینا دقت کنید، ما وقتی اونو به بتالت میگذرونیم، ما صفحه توی مترو بالا پایین میکنیم، ولی اونا یه چیزی تو گوششونه، اکثرشون دارن کتاب صوتی گوش میدن. من نمیگم کتاب صوتی حالا خوبه بده، رمانه، هرچی، ولی همون کتاب صوتی که گوش میده داره سرانه مطالعهشو بالا میبره. بنابراین اونا داناییشون خوبه، بیشتر از اون، احترام بذاریم بهشون و به داناییشون. خب
از وقت برو نیاسه میره 20 دقیقه دیگه و وقت داریم صحبت کنیم. داریم میگیم میتونه.
اون
تو میفهم مفرد رفته این چراها رو چجوری جواب بشون بدیم؟ یه چیزایی
نه
خب.
ما
اینا
چند تا
منطق
میاریم ولی
بازم
میگه نه تو همش میگی نه همش میگی نه.
بعد از قدیم به مادرم گفتن نه یعنی چی؟ هر چی میگی میگه نه. آره خوش
مخصانی. هر چی ما میگیم تو میگی نه.
نه و دلیل نه. این مهمه. گفتم بچه های الان نسل الان نسل چی هست؟ استدلال. فقط با استدلال. همون بچه کوچولو هم وقتی میگه این کلاس خصوصی حریم خصوصی ماست داره با دلیل و استدلال به اون بچه دیگه میگه حق ورود به کلاس ما رو نداریم. بعد ما اگه بریم تشار رو باره کنار بسه بره فلان این چی دیگه؟ بچه
نه با خودم
مثلا
این
دعاعت ها من دلیل میارم روح ما دلیل میارم
بعد آخرش دیگه اگه یادتون
باشه من گفتم
پسرم کلاس رو زبانه نمیخواد. بله بله
شما گفتید دیگه بهش نگید.
دوست داشتم آره بدونم
چیکار
کرد آقا
پسرم. دیگه بهش نگفتم بعد پدرش یه جای دیگه این کلاس پیدا کرد. بله آموزشگاهی که میرم یکی از آموزشگاهی معروفه.
بله
اون آموزشگاه خیلی معمولیه بدون
اسم. بله
بعد الان انقدر مشتاقه که بره این کلاسو ولی ما خب دیگه بهش نگفتیم دیگه همین.
بله وقتی اجبارشون نمی کنی ببین اتفاقا یه تایم اجبارش نکنی خودش میره سراغ به جای اینکه بگیم نه اجازه بدیم. بعضی دوستان اینا همه میره داخل پرانتز ها. ببینید ما نمیدونم چرا اینجوری بزرگ شدیم که از اشتباه میترسیم. مثلا میترسیم الان این بچه یه تن نره کلاس زبان دیگه فاجعه میشه دیگه از دنیا علم و پیشرفت عقب میمونه. یا مثلا بچه مشق مینوشت سری پاک میکردیم میگفتم این مثلا الف و کج نوشتین اینجوری بچه کلاس اولی از اشتباه میترسیم و میترسیدیم. الان هم همون ترسمون همراه میمونه. اتفاقا ما از اشتباه ها باید به عنوان جایگاه یادگیری موضع یادگیری استفاده کنیم. یعنی گاهی باید بذاریم بچه یه اشتباهی رو انجام بده اگر خطر جانی براش نداشته باشه، خطر مالیت نداره، خطر جانی براش نداشته باشه، بذاریم یه اشتباهی رو انجام بده بعد همون دیگه میشه ملکه ذهنش دیگه نمیخواد من و شما ده بار بگیم نه. مثلا بذاریم چند بار ساندویچ لقمه صبحانه داره من میگم ساندویچ لقمه صبحانه شو یادش بره هیچ اتفاقی نمیفته. اردو میخواد بره. من خودم از اون آدمایی بودم که مثلا پسرم حالا جا میذاشت همه چیز رو فرض کنیم میخواست اردو بره غیر ممکن بود این رضایتنامه‌شو جا نذاره. خونه جا میذاشت میرفت بعد از مدرسه زنگ زد یا من پشتش باید باز پا میشدم میرفتم براش میبردم. آخر یه بار گفتم یه اردوی مهمم داشتن میخواستن رامسرم برن خیلی هم خودش دیگه مشتاق و علاقه من نبردم رضایتنامه رو براش نبردم و گفتم بذار نره این اردو رو. واقعا نرفت. یعنی از یک اردوی محروم شد که تمام جونش بود انگار. دیگه این شده بود که هر جا میخواست بره چون مسابقات قرآن شرکت میکرد و مثلا مسابقات کشوری حالا پا میشدن شهر مختلف استان مختلف میرفتن به این خاطر خیلی من رضایتنامه مدام همراهش میبود انگار دیگه مثلا در ماه حداقل یک بار رو میخواست حالا غیر از مواردی که اردوی دیگه بچه ها میرفتن. ولی دیگه همون اردو رو نرفت. از اون به بعد اولین چیزی که توی کولش میذاشت رضایتنامه‌اش بود دیگه فراموش نمیکرد. یا مثلا کتاب درسی الان ما تو مدرسه بچه‌ها کتاب جا میذارن دفتر جا میذارن تکلیفشون رو جا میذارن میدونن به هیچ عنوان زنگ نمیزنیم به خونه ها که ورداریم بیاریم. بذارین این اشتباه یک جایگاه یادگیری برای بچه باشه. نترسیم از اشتباه. اصلا به بچه کلاس اول عذرخواهی میکنم. بچه کلاس اول بچه هاتون کلاس اول میشه نوه هاتون انشاءالله در آینده. اصلا پاک کن استفاده نکنید. چیزی به نام پاک کن نباید داشته باشن. بچه اتفاقا باید ببینه اول کج کشیده بعد اینجوری کشیده بعد الف و راست کشیده پیش روند پیشرفت خودش رو ببینه. جان بفرمایید. خب من گفتم بچه ها اصلا نیاز به دوست دارن. ولی قانون من. باید قانون وضع کنید چه یا چقدر زمان بندی شده برن با چه دوست دارید. نه نه دیگه. ببینید ما در خانواده الان هم میخوام بگم میگم با توجه به اینکه بچه ها اولا اونی میشن که ما هستیم، نه اونی که ما میگیم و نصیحت میکنیم، درسته؟ بچه ها آنی میشنن که ما هستیم و البته الان رسانه رو باید بهش اضافه کنیم، اونی که ما هستیم و رسانه بهشون میگه، درسته؟ این دوتا رو دیگه باید تلفیق کنیم با هم دیگه. بنابراین رفتار ما هست که بچه ها انجام میدن. یه دوستی میگفت که من به دخترم گفته بودم که دختر کوچولوش نبستنیم، من با این بچه ها چون سر کار دارم، بعد میگفت که گفتم شما مشقاتو بنویس، منم تا زمانی که مشقای تو تموم نشه فیلم نگاه نمی کنم و به گوشیم دست نمیزنم، یعنی من نمیرم سراغ گوشیم. میگفت این دیگه رفت و بعد از اینکه مشقاشو نوشت و اینا رفت تو اتاقش مشغول بازی با عروسکاش شد، من نشسته بودم حالا توی پذیرایی گوشیم دستم بود و داشتم حالا یه کلیپی میدیدم با صدای خیلی آهسته و میخندیدم. یه دفعه اومد گفتش که مامان داری چی کار میکنی؟ گفتم که هیچی، کار خاصی نمیگم، میخندیدم. بعد گفتش که کی باشه من بزرگ بشم اندازه تو بشم یه موبایل بخرم و بعد یه چیز خنده‌دار ببینم و تو ازم بپرسی چی کار میکنی، من بگم هیچ کاری نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی من فهمم، میفهمم که تو داری منو دور میزنی، تو قرار بود دست به گوشیت نزنی ولی داری منو دور میزنی. حالا اینجوریه. خب پس چی کار کنیم؟ اول از همه رفتارهای خودمونو نسبت به رسانه، نسبت به فضای مجازی درست کنیم. چجوری؟ آیا میشه یک شبه کسی که شبانه روزی 200 نخ سیگار میکشه یک شبه ترک کنه؟ اگه بگیم یک شبه طرف ترک میکنه اینکه دروغ محض دیگه، سنگ بزرگ علامته نزدنه، هیچ وقت نمیشه. معمولا هم کسانی که اینجوری میخوان ترک کنن میگن مثلا ها باشه از روز تولدم دیگه نمیکشن، اول که از شنبه میشه، بعد میشه از تا روز تولدش، بعد میشه خب نه دیگه الان خیلی خستم، حالا بذار از عید اصلا نمیکشن، بعد میان رو مثلا اعداد روند، مثلا از 2-2-402 دیگه نمیکشن. آیا اینجوری ترک میشه سیگار؟ نه. ولی اگر روزی که 200 نخ سیگار میکشه بگه از فردا 199 تا میکشم، درسته؟ فرداش بگه 198 تا میکشم، پس فرداش بگه 197 تا میکشم، میشه ترک کرد یا نمیشه؟ میشه، اینجوری میشه. آره، پس ما باید اول رفتارهای رسانه‌ای خودمون رو درست کنیم. یک، چی کار کنیم؟ ما رو داریم میگیم دیگه، صحبت همون این بود که چی کار کنیم؟ این اعتیاد به رسانمون رو ادامه بدیم یا نه انتخاب کنیم و گزیده شده با رسانه برخورد کنیم. بله، خب رفتارهای رسانه‌ای خودمون رو تعدیل کنیم. چجوری؟ چکار کنیم؟ اول از همه قانون وضع کنیم، درسته؟ قانون چجوری؟ آفرین. اولا قانون باشه که لازم الاجرا باشه، درسته؟ یعنی بتونیم اجرا کنیم. اگه قابل اجرای نباشه مثلا همین 200 نخ سیگار میشه، درسته؟ بعد قانونه با مشورت و خرد جمعی وضع شده باشه. مثلا پسرمونو میشونیم، همسرمون هست، ما هستیم، میگیم حالا دختر کوچولیمون هم هست، خب میگیم که بچه ها من رفتم یه کلاس شرکت کردم به نام سواد رسانه، میگن رسانه هم مثل مواد مخدرش فرق نداره، اعتیاد آوره، هر چقدر بیشتر صفحات حالا اینستا و چه میدونم تلگرام و هرچی رو جا به جا کنی، هرچی بیشتر فیلم ببینی، هرچی بیشتر وارد این رسانه ها بشه اعتیادت بیشتر میشه. حالا به شوخی بخنده میخوام یکم ترکش کنم، میخوام اینو از 200 نقصیگاه برسونم به 199 تا. به بچه ها اول بخنده و حالا حالت مزاح و ببین چی کار کنیم به نظر شما؟ به آقا پسرش میگیم چی کار کنم به نظر شما؟ چی کار کنیم مثلا خانوادگی یکم ترکش کنیم؟ اینقدر بچه ها هوشمندن، اینقدر راه های قشنگی دارن. مثلا من وقتی تو خونه مطرح کردم بلافاصله پسرم گفت خب یه نرم افزاره نصب میکنی روی گوشی، میگه که چقدر الان چند ساعت در شبانه روز داری هی گوشی تو روشن خاموش میکنی واردش میشی، بیا برات نصب کنم مامان، خودت میفهمی دیگه. بعد اتفاقا نصب که کرد سرم سوت کشید. یعنی ما گاهی همین روشن کردن گوشی یه لحظه بازش میکنیم و نگاش میکنیم و بعد ببینیم کسی بهمون پیام داده نداده، حتی ساعت چنده، اخیرا دیگه ساعتم پشت دستا نیست دیگه، حتی ساعتم از روی نگاه میکنیم، همونم برات حساب میکنه. همون یک ثانیه دو ثانیه که شما ساعتم نگاه میکنید اون نرم افزار براتون حساب میکنه و میگم خیلی تایم زیادی بود. حالا اگه بگم دیگه باعث شرمندگی، تایمشو نمیگم چقدر زیاد و خودم خجالت کشتم. خب یعنی میگم از بچه ها بخوان قشنگ بهتون میگن خب این نرم افزار نصب کن، بهت میگم مامان جون شما چقدر داری میچرخه تو فضای مجازی. خب آره بله، بهشون میگه من قبول دارم من خیلی تایم زیادی رو تو فضای مجازیم، از فردا میخوام این 8 ساعت رو برسونم به 7 ساعت و مثلا 50 دقیقه. باشه خیلی خوب، شما برای خودتون این قانون، برای آقاتون خب شما در شبانه روز چند ساعت اخبار میبینید؟ چون آقایان اصولا اخبار رو نمیتونن ترک کنن. یه کتاب خواهشم بالا غیرتن، یه کتاب دیگر اخبار نخوانید رم هر وقت گذرتون به کتاب فروشی ها افتاد برای شوهرتون بخرید، حتما بخرید، کنار دستش باشه، روی میز اصلی باشه، کنار مبل باشه، حوصله میکنه بگید هی یه صفحه از این بخون، از این دیگر اخبار نخوانید بخون. و ایشون هم مجاب کنید این تعداد اخبارهایی که نگاه میکنه رو کم کنه. البته شما بودین میگفتین میگفتین یه ساعت همسرم نمیبینه من میام براش. آفرین به شما، آفرین به شما. بله پس مطلب بعدی بله اینه که این قانون علاوه بر این که به صورت مشورتی و خرد جمعیه به آهستگی اعمال بشه، اعمال قانون به آهستگی. خب شما 10 دقیقه تایم چرخیدن تو گوشیتون رو کم کردین، مثلا همسرتونم تایم میگیره، نه اتفاقا اولش حالت بازیه ولی همینو تبدیل به عادت میشه، یعنی واقعا تبدیل به عادت میشه. دختر من برای این کار یه دونه از این ساعتهای چه سرشنی سرشنی خریده بود و گذاشته بود روی میزمون. به محضی که شوهرش شروع میکرد به خبر دیدن این سرشنی رو فعال میکرد و تایم میگرد. بعد هی همسرش خبر که نگاه میکرد این سرشنی رو نگاه میکرد. تایمش نیم ساعته بود اون سرشنیه. و باور کنی داره دیگه، چون میدونی سرشنیه خیلی رو مخه. چرا؟ به خاطر اینکه میبینی گذر عمرته، ثانیه به ثانیه داره این ماسه میریزه. آره آره، مثل اون یخ فروشی که میگه یخاتو فروختی، میگه نفروختم ولی تموم شد. واقعا اینجوریه، عمر ما هم خیلی وقتا فقط تموم میشه. خلاصه این ساعت شنیه رو که نگاهش میکرد، مثلا نگاهش به اخبار بود باز نگاهش به ساعت شنیه بود، آخر رو خاموش میکرد میگفت اینو برش رو برای تو اتاق من نبینه. اینجوری میشد مثلا با یه ترفندایی، حتی تلویزیون محدود روشن باشه، توی تایم مشخص روشن باشه. بعض از خانواده ها میبینه هم دو از صبح که برن میشن این کنترل تلویزیون که میزنن روشن میشه تا 12 شب که عقربا صاف میشن روشنه، تلویزیون روشنه. کار به مصرف برقش ندارم، ولی واقعا اونا درآمدشون از روی همین است که به خورده ما میدن، شبکه های خبری، فیلم ها، مطالبی که داخل این، حالا هر شبکه کار ندارم، به ایرانی و خارجش کاری ندارم، همه دنبال پولن. بله خب، پس اعمال قانونمون به آهستگی باشه و به صورت زمانبندی شده باشه. ببینید، این که گفتم فرشنی را استفاده کنید، یه حساسیت معقول به وجود میاد، یه جور حساس به زمان میشه. در درمان‌های روانشناسی هم، درمان CBT یعنی شناخت رفتاری، این زمانبندی کردن برای فرد خیلی خیلی بهش کمک میکنه، موفقیتاشو زمان بندی کنه، کاراشو زمان بندی کنه. نمیدونم، فرض کنید تایمایی که خشمگین شده، چه تایمایی خشمگین شده، یعنی توجه به زمان و حساسیت به زمان همه جا خیلی مهمه، به خصوص حالا اینجا. مطلب بعدی اینه که با محبت و به صورت جدی قانون رو دنبال کنید. پس هم با جدیت و هم با محبت قانون رو چکار کنید؟ اجرا کنید. یعنی اگر به پسرمون میگیم خب من تایم گوشیم رو دیگه کم کردم، ساعتی که مثلا بابا خونه است، شما ها هستین، دیگه سراغ گوشیم نمیرم، واقعا نرید خودتون. و یا مثلا آخر شب موقع خواب هر کدومون یه ساعت نیم ساعت گوشی هامون رو نگاه کنیم، غیر از اون سراغ گوشی هامون نریم، هر کسی کارش رو انجام بده. یا مثلا اگر دختر خانمتون، آقا پسرتون در شبانه روز قراره حالا الان 3 ساعت گوشی استفاده کنه، ولی روزای تعطیل فرض بفرمایید حالا به جای 3 ساعت 5 ساعت استفاده کنه، اینو یادداشت کنین، توی جدولی بنویسید و بهش بگین که مثلا الان از 3 ساعت بیشتر شد، این تایما رو روی زمان حساس باشه. بعد اگر تبصره میذاریم، اگر میگم همین که الان گریز زدم گفتم روزای تعطیل 5 ساعت، اینا رو به صورت شفاف بگیم، بیان شفاف، به صورت شفاف، شفاف تبصره ها و استثناها. اگر که مثلا من تو ذهنم فقط بگم خب اب نداره، یعنی فقط تو مغزم بگذاره، بگم این مثلا پسر من امروز امتحان داشته، امتحانش هم سخت بوده، بعد ولش کن بذار امشب دیگه به جای مثلا 2 ساعت حالا 3 ساعت هم گوشی دستش بود، اب نداره. اگه تو ذهنم دارم میگم این کافی نیست، باید به زبون بیارم، حتما بهش بگم ببین تو قرار بود امشب 2 ساعت گوشی دستت باشه، ولی چون امتحان داشتی، فردام تعطیل جمعه است، اشکال نداره، حالا امشب 3 ساعت هم بود ایرادی نداره. حتما بیان کنیم. در کشورهای رشد یافته، باز عرض میکنم، در همون کشورهایی که میگم 30 سال پیش اون کانگوروی اسکیپی رو نشون میداد، اینترنت داشت، بعد با کامپیوتر درس میخون، از راه دور داشت آموزش میدید، یعنی بعض وقتا میگن بنزه 30 سال عقبی، من میگم بنزه 100 سال عقبی مزونم. در اون کشورها این قوانین رو مینویسن، امضا میکنن، هم بچه هم پدر و مادر قشنگ مینویسن. توی مدارس میثاق‌نامه ها رو دیدین؟ میثاق‌نامه دانش آموزان رو دیدین؟ یه معمولا دیگه میان اخیراً روی یک بنر فقط مینویسن و میزنن که من به عنوان دانش آموز متعهد میشم به موقع به مدرسه بیام، به موقع خارج بشم، لباس فرم بپوشم. یه میثاق‌نامه های این شکلیه. قدیم اولی که این میثاق‌نامه ما چو توی آموزش پرورش، ما دونه دونه برای بچه ها پرینت میگرفتیم، بچه ها میخوندن، امضا میکردن پای میثاق‌نامه شون، پای اون انگار به عنوان تعهد اخلاقی بود، امضا میکردن. الان دیگه رو بنر مینویسن میذارن توی سالونا، هیچ دانش آموزی هم نگاش نمیکنه. همه چیزمون اینجوری سرسری میشه جان؟ ولی درست میشه. ببینید اگر ما بخوایم ناامید بشیم از همه چی، و بگیم نمیشه دیگه درست نمیشه که خیلی بده.
یه خیلی نه دیگه درست میشه ولی بله فکر من میگم حالا بین صحبت شما
خواهش میکنم
هر یه نفر انسان
بله
این خودش کلی آرزوها کلی حالا حالا مثلا چند نسل باید خراب بشن از بین برن حالا به حالتی نه قرار باشه چند نفر حالا اون حالتی که خیلی درد داره.
دور از اون یه بنده خدایی میگفت مگر که یه زلزله بیاد همه چی خراب شد همه بیاد برن دوباره بخوام بسن نه خدا نکنه اون شکلی باشه. ما میگیم ما ذره ذره آهسته آهسته انجام میدیم دیگه آنچه که در توانمونه انجام میدیم، هم خودمون تلاش میکنیم و هم دلسوزانه و صادقانه نسبت به بقیه اگر دانسته‌ای داریم اگر علمی داریم اگر چیزی رو یاد گرفتیم به بقیه هم میگیم و امیدواریم واقعا ما در میگن در این چی راه پیش در پیش مرا لطف تو میباید دیگر هیچ، واقعا به لطف خدا باید امید داشته باشیم واقعا ها، وگرنه سخته. اینکه شما میفرمایید از پای بس برن است اونا قبول دارم، یعنی یه جاهایی ول کردیم رها کردیم و این سونامیه اصلا همه چی رو تخریب کرد، منتها با امید به خدا با همین حالا جمعای کوچیک هم گاهی میشه آره امیدوارانه دنبال کرد. پس هاشم میگفتم در کشورهای رشد یافته قوانین رو مینویسن، بچه ها امضا میکنن، پدر و مادر امضا میکنن و رعایت میکنن، دقیقا رعایت میکنن. یک کشوری مثل ژاپن، یک کشوری حالا بعضی از کشور اروپایی همشون رو من نمیدونم، اینا واقعا قوانینشون این شکلی، یعنی اگر مثلا فرض کنید یه سری سایت ها بسته است برای بچه ها به هیچ عنوان دیگه باز نمیشه و بچه ها سراغ اون سایت ها نمیرن، اگر سیگار به زیر 18 سال نباید بفروشن واقعا نمیفروشن اینجوریه یا الکل. بنابراین در مورد قوانین اینترنت، قوانین رسانه، حالا این گوشی و موبایل و اینا با خودشون قانون می‌نویسن. آخر مطلبی که در مورد وضع قانون می‌خواستم بگم خدمتتون، غیر از این حالا شفاف بودن، استثناها رو بیان کردن، اینه که ترازو و مقدار کمی داشته باشیم برای اون چی که می‌گیم. داشتن ترازو و مقدار کمی نه کیفی. بعض وقتا مثلا به بچه‌ها میگیم کمتر تلویزیون نگاه کن، کمتر بازی. این کمتر یعنی چقدر؟ نمیگیم، نمیدونه بچه، نمیدونه کمتر یعنی چی، بیشتر یعنی چی. مفهوم کمتر و بیشتر رو باید واضح برای بچه بگیم. وقتی میگیم باز کمتر، فردا کمتر بازی کن، یعنی اگه امروز 3 ساعت بازی رایانه‌ای کردی، فردا 2 ساعت و 50 دقیقه 10 دقیقه کمترش کن. همون موضوع زمان بندی که خدمتتون گفتم. خب پس این چند تا کار رو فعلا به عنوان مقدمه بحثمون در مورد فرزند پروری داشته باشیم و اول از همه هم دوربین رو برگردونیم به سمت خودمون، بعد به سمت بقیه. اول بینای خودمون باشیم و کور دیگران، نه بینای دیگران و کور خودم. اول رو به خودم برگردیم، به آقا پسراتون بگین حتما این نرم افزاره اگه در دسترسشون بود براتون دست حتما لو میریم، اصلا این لو رفتنمون خیلی بده. بعد بچه ها رو میگیم بازی نکنین، نمیدونم گوشی دستت نباشه و لو میریم و خیلی ناجور میشه. خسته نباشید، برای سلامت خودتون هم سلامت خط کنید. خسته نباشید.